تراک 129 صفحه 509 و بیانات قرآن در نشر معارف دینی و تعلیم علم نافع به مردم همین روش را پیش گرفته، یعنی سه طریقه سابق و ذکر را رعایت نموده، سه طریقه‌ای که خودش رعایت نموده و هم برای رسیدن انسان به معلومات سودمند آن طریقه ها را معین فرموده، آنچه از معلومات جزئی که مربوط به خواص اشیاست و به وسیله احساس درک می شود، قرآن کریم آنها را به حواس بشر حوالت داده و می فرماید علم تره، مگر ندیدی؟ افلا یرونه، پس چرا نمی بینند؟ افرعیتم، آیا شما اینطور دیدید؟ افلا تبصرون، چرا پس نمی بینید؟ و از این قبیل تعبیرهای دیگر و آنچه از معلومات که از سنخ کلیات عقلی و مربوط به امور کلی مادی و یا ماورای ماده است، در آن موارد عقل را یک معیاری جازم دانسته است، هرچند که آن امور غایب از حواس ظاهری و خارج از محیط ماده و مادیات است، نظیر قالب آیات راجع به مبدع و معاد که مشتمل است بر تعبیراتی نظیر لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، لقوم یتذکرون، یفقهون و امثال اینها، و آنچه از قضایا که مربوط به عمل است و مساسی با خیر و شر و نافع و زار و تقوا و فجور دارد، درک آنها را به الهامی الهی حوالت داده مطالبی ایراد می کند تا به وسیله آن بشر را متوجه الهامهای باطنی خود کند، نظیر آیاتی که مشتمل است بر تعبیری نظیر ذالکم خیر لکم پاورقی یکم و یا فانه آثم قلبه پاورقی دوم یا فیه ما اسم پاورقی سوم یا والاسم والبقی به غیر الحق پاورقی چهارم پاورقی ها 1. این برای شما بهتر است. 2. چنین کسی دلش منحرف و بیمار است. 3. در شراب و قمار گناه است. 4. خدا از گناه و ستمگری بدون حق نهی کرده. ادامه مد یا ان الله لا یهدی پاورقی یکم و از این قبیل تعبیرها که خود خواننده باید در دستبندی کردن آیات راجع به این سه قسم معلومات تدبر کند. از این بیان سه نکته اساسی روشن گردید. اول اینکه قرآن کریم طریقه و مسلک حسیین، یعنی علمایی که همه اعتمادشان بر حس و تجربه استوار است و احکام عقلی صرف را در بحث‌های علمی راه نمی‌دهند، به شدت تخطئه کرده است. برای اینکه ما می‌بینیم اولین و مهمترین مسئله‌ای که قرآن کریم در بیان آن اهتمام ورزیده، مسئله توحید خدای عزوجل است و سایر معارف اخلاقی و علمی دین را بر آن اساس بیان کرده و مردم را به سوی آن دعوت فرموده، و این هم پرواضح است که مسئله توحید از هر مسئله دیگری بی ارتباط تر از حس و دورتر از ماده است و هیچ ارتباطی با حس و ماده ندارد. قرآن کریم بیان کرده که این معارف حقیقی همه از فطرت منشأ می گیرد و فرموده فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ پاورقی دوم که ترجمه اش در صفحه قبل گذشت. می فرماید خلقت بشر نوعی خلقت و ایجاد است که مستلزم این علوم و ادراکات است و معنا ندارد که خلقت موجودات تبدل و دگرگونی پیدا کند، مگر آن دگرگونی که خودش نیز جزء خلقت و ایجاد باشد. و اما اینکه ایجاد مطلق مبدل شود، یعنی حکم واقع باطل شود، هیچ معنایی برایش تصور ندارد. پس انسان هرگز نمیتواند و حاشا که بتواند علوم فطری خود را باطل ساخته و در زندگی راهی را پیش بگیرد که غیر از راه فطرت و خلقتش میباشد. و اما انحرافی که میبینیم انسانهایی از احکام فطرت دارند، این انحرافها ابطال حکم فطرت نیست، بلکه استعمال و بکارگیری همان احکام است، اما در مواردی که نباید بکار گرفت، نظیر اینکه یک فرد تیرانداز با اینکه تیر و کمان را ساختند برای خوردن به هدف، ولی او تیر به غیر هدف بزند، پس او تیر و کمان را استعمال کرده، ولی کن استعمالش غلط و به خطا بوده. کاردک ها و پیچ مهره ها و سوزن ها و سایر اجزای یک موتور و کارخانه در صورتی که درست به کار نرود و در جای خود قرار نگیرد وقتی ماشین و موتور به کار می افتد، آن اجزا کاری را که باید انجام دهند انجام می دهند، ولیکن غرضی که از آن دستگاه منظور بوده حاصل نمی شود. آنچه در مثال ما محال است، این است که در یک کارخانه، آن جزئی که کار اره را می کند به جای اره کردن بدوزد و سوزنی که در آن کارخانه کارش دوختن است اره کند و خلاصه اره کار خود را با کار سوزن عوض کند و در نتیجه چیزی را که باید قطع کند و پاره کند بدوزد. این محال است. پاورقی ها: 1. خدا چنین کسی را هدایت نمی کند. 2. سوره روم آیه 30. ادامه متن. و این معنا برای هر دانش پژوهی که در تمامی استدلال‌های حسی مسلکان دقت کند کاملاً روشن است. مثلا یکی از استدلال‌های این طایفه این است که گفتند بحث‌های عقلی صرف و قیاس‌های منطقی که از مقدماتی دور از حس چیده می‌شود بسیار دستخوش اشتباه و خطا می‌گردد. دلیلش هم اختلاف‌های بسیاری است که در مسائل عقلی صرف دیده می‌شود. به همین دلیل نباید بر این مسائل اعتماد کرد، چون دل انسان اطمینانی به آن پیدا نمی کند. پاورقی یکم. و یا در تخته طریقه بحث‌های عقلی و درستی طریقه حس و تجربه استدلال کردند به اینکه حس آلتی است برای دستیابی به خواص اشیا و این چیزی نیست که کسی آن را انکار کند. وقتی که انسان اثری را در موضوعی از موضوعات آن هم در شرایطی مخصوص احساس می کند و سپس این مشاهده با حفظ همان شرایط یعنی بدون اختلاف تکرار می شود، قهرن کشف می کند که اثر مذکور از خصوصیات موضوع نام برده است، نه اینکه تصادفی پیدا شده باشد، چرا که تصادف هیچگاه دوام پیدا نمی کند. پاورقی دوم. پاورقی ها: 1. بیان الفرقان جلد 1 صفحه 6 و 94. 2. قصة الفلسفة الحديثة جلد 1 صفحه 152 تا 160. ادامه متن. و این دو دلیل، یعنی دلیل بر نادرستی قیاسات عقلی محض و دلیل بر درستی 100% طریقه حس و تجربه، به طوری که ملاحظه می کنید برای این اقامه شده که لزوم اعتماد بر حس و تجربه را اثبات نموده ترک طریقه عقلی صرف را لازم قلمداد نماید، در حالی که مقدماتی که در این دو دلیل اخذ شده همه مقدماتی عقلی و خارج از حس و تجربه بودند. آن وقت طرفداران طریقه حس با همین مقدمات عقلی می خواهند طریقه استدلال عقلی را باطل سازند و این همان چیزی است که قبلا خاطر نشان کردیم که فطرت هرگز باطل نمی شود و تنها انحرافی که هست در کیفیت استعمال فطرت است. و از این اشتباه فاحش‌تر این است که بخواهند با استعمال حس و تجربه احکام تشریع شده و قوانین موضوعه را تشخیص دهند و مثلا حکمی از احکام را در جوامع بشری آزمایش می کنند تا ببینند در فلان جامعه چند درصد اثر گذاشته و در آن دیگری چند درصد. اگر دیدند در قالب جوامع حسن اثر داشته، حکم کنند به اینکه این حکم، حکم خوب، ثابت و لایتغیر است و باید همیشه باشد و اگر دیدند اثرش آنطور که باشد چشمگیر نیست، آن را دور انداخته و حکمی دیگر را به کرسی بنشانند. همچنان که قائلین به قیاس و استحسان، یعنی اکثر علمای اهل سنت که احکام شرع را با آن اثبات می کنند، مثلا می گویند چون فلان موضوع شبیه به آن موضوع دیگر است پس حکم همان موضوع را هم دارد، نظیر چنین خطایی را مرتکب شدند. با اینکه قیاس فقهی و استحسان و آن اظهار نظرهایی که نامش را شم الفقاهه می گذارند امارات و نشانه هایی است برای کشف حکم نه برای جعل حکم، که البته بحث در اطراف مسئله قیاس و استحسان ارتباطی با کار ما که تفسیر قرآن کریم است ندارد. باید در آن باره به کتب اصول مراجعه نمود. قرآن کریم همه این روش ها را باطل دانسته و اثبات کرده است که احکام تشریع شده اش همه فطری و روشن است و تقوا و فجوری که در فطرت همه انسان ها هست الهامی است علمی که جزئیات آن فقط و فقط باید از ناحیه وحی گرفته شود، نه کار حس است و نه کار تجربه. به آیات زیر توجه فرمایید. ولا تقف ما لیس لک به علم. پاورقی یکم. ولا تتبع خطوات شیطان. پاورقی دوم. قرآن کریم علاوه بر اینکه ریشه ی همه احکام الهی را فطرت بشر دانسته، شریعت تشریع شده را حق نامیده. به این آیات توجه فرمایید: و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. پاورقی سوم. و چگونه میتواند جایگزین حق و مصلحت باشد با اینکه در پیروی ظن خوف آن هست که انسان در خطر باطل واقع شود و معلوم است که خیشتن را در خطر باطل افکندن زلالت است. فمازا بعد الحق الا الزلال. پاورقی چهارم. فان الله لا یهدی من یضل. پاورقی پنجم. یعنی زلالت شایستگی آن را ندارد که انسان را به خیر و سعادت برساند. پس کسی که میخواهد از راه باطل به هدف حق برسد و یا از راه ظلم به عدالت منتهی شود و یا از راه سیئه به حسنه و از راه فجور به تقوا دست یابد، راه را خطا رفته است و از عالم صنع و ایجاد که ریشه شرایع و قوانین است توقعی کرده که هرگز و به هیچ وجه به آن نمیرسد و مثل کسی میماند که به امید دستیابی به آتش دست خود در آب کند و در شکم آب به جستجوی آتش بپردازد. اگر چنین چیزی ممکن بود، چنان توقعی نیز به جا بود که در همه اشیا ممکن باشد و نیز به جا بود که از هر چیزی که خاصیتی دارد ضد آن خاصیت را توقع کرد و هر ضدی کار ضد خود کند و اثر آن را ببخشد. معلوم است که نمی بخشد. پاورقی ها. 1. چیزی را که بدان علم نداری پیروی مکن. سوره اسراء آیه 36. 2. گام های شیطان را که همه به سوی دوزخ است پیروی مکنید. سوره بقره آیه 168. 3. همه احکام خدا بر حق و بر طبق مصلحت است و پیروی از زن حتی جایگزین یکی از آن مصالح نیست. سوره نجم آیه 28. 4. بعد از حق چه چیزی به جز زلالت هست؟ سوره یونس آیه 32. 5. برای اینکه خدا هدایت نمی کند کسی را که گمراه کرده است. سوره نحل آیه 37.